ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. در پی کشته شدن 19 سرباز در افغانستان، حامد کرزای سفر خارجی خود را لغو کرد. به گفته عباس عراقچی، دور بعدی مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و 5+1 هفته آینده برگزار می شود. یولیا تیموشنکو میگوید مقام‌های دولت یانوکوویچ باید پاسخگوی اعمال خود باشند. به گفته مقام‌های افغانستان، افراد مسلح بامداد امروز یکشنبه با حمله به پاسگاهی مرزی در ولایت کنر 19 تن از سربازان را کشته و 7 سرباز دیگر را با خود بردند. ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در این باره به رادیو اروپای آزاد اینطور گفت:
ساعت 4 صبح امروز 10 نفر در شتابکن داخلی و خارجی بالای 2 پسته ما در قضی‌آباد ولایت کنر حمله کردند. در نتیجه جنگ شدیدی که صورت گرفت قبل از ساعت 8 خاتمه یافت، تعدادی از منصوبین اردوی ملی به شهادت رسیدند.
در پی انتشار این خبر، دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که حامد کرزای، رئیس جمهوری این کشور، سفر به سریلانکا را که از پیش برنامه ریزی شده بود به تعویق انداخته است. طالبان در بیانیه‌ای که به رسانه‌ها ارسال کرده، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه سخنان اخیر همتای آمریکایی خود وندی شرمن را اعترافی بر حق غنی‌سازی ایران توصیف کرد. خانم شرمن روز شنبه در اسرائیل گفته بود که در توافق نهایی میان ایران و گروه 5+1 تهران قادر خواهد بود تا برای مصارف خود به شکل محدود و تحت نظارت غنی‌سازی کند. در واکنش به این سخنان، آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت سخنان اخیر وندی شرمن اعتراف مجددی است بر اینکه غنی‌سازی ایران ادامه پیدا خواهد کرد و برنامه غنی‌سازی ایران ابعاد و اندازه‌های آن بخشی از راه حل جامع نیز خواهد بود. عباس عراقچی همچنین گفت که دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 هفته آینده برگزار خواهد شد. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین که روز شنبه از زندان آزاد شد، مسئولیت خونهای ریخته شده در هفته گذشته را متوجه ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده، دانست و از مردم خواست میدان را ترک نکنند. همچنین یک روز پس از رأی پارلمان اوکراین به برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری، از محل فعلی او اطلاعی در دست نیست و به گفته فرمانده گارد مرزی اوکراین، هواپیمای حامل آقای یانوکوویچ قصد پرواز از فرودگاهی در نزدیکی مرز روسیه را داشته است که اجازه پرواز به آن داده نشده است. از سوی دیگر، با گذشت 24 ساعت از رویدادهای خبرساز در اوکراین، خبرگزاری‌ها وضعیت شهر کیف، پایتخت این کشور، در روز یکشنبه را آرام گزارش کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه به اتفاق آرا، قطعنامه‌ای را درباره کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه تصویب کرد. در این قطعنامه از طرفین درگیر در سوریه خواسته شده که اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه هر چه زودتر به دست غیر نظامیان این کشور برسد. شورای امنیت اقدام آن دسته از نیروهای مسلح دولتی و مخالفان حکومت سوریه در مرزهای این کشور را که مانع دسترسی غیر نظامیان به کمک‌های بشردوستانه می‌شود، محکوم کرده است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، پارلمان اوکراین که بعد از تصویب تغییرات در قانون اساسی به مهمترین نهاد حکومتی کشور تبدیل شده، مشغول تشکیل ائتلاف جدید و دولت موقت است. در شهرهای جنوب شرقی کشور، میان مخالفان و طرفداران دولت هنوز زد و خوردها ادامه دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در شهر کیف.
آخرین گزارش ها دلبران است که ویکتور یانوکوویچ از اوکراین خارج نشده، ولی هیچ کس به درستی نمی داند او کجاست. صبح شنبه پایگاه اینترنتی ریاست جمهوری که همچنان از یانوکوویچ به عنوان رئیس جمهور اوکراین یاد می کند، مصاحبه کامل وی با یکی از شبکه های محلی را منتشر کرد که او در آن می گوید در کشور نازی ها کودتا کردند و او حاضر به استعفا نیست. این در حالی است که شنبه پارلمان اوکراین به رغم عدم حضور بسیاری از نمایندگان حزب حاکم، با اکثریت مطلق آرا برکناری یانوکوویچ از قدرت را تصویب کرد. بر اساس قانون اساسی جدید که نظام اوکراین را به جمهوری پارلمانی ریاستی بازگردانده، پارلمان مسئولیت عمده امور کشور بر عهده دارد. تا انتخابات رئیس جمهور جدید که قرار است 4 خرداد برگزار شود، رئیس پارلمان نفر اول کشور خواهد بود. الکساندر تورچینف، قائم مقام یولیا تیموشنکو در حزب سرزمین پدری به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. پارلمان که در روزهای گذشته تصمیم گرفت تا پایان بحران سیاسی کشور هر روز جلسه داشته باشد، شنبه مشغول تشکیل دولت موقت بود و یک شنبه به بررسی شرایط تشکیل ائتلاف پرداخت. بر اساس قانون اساسی جدید، ائتلاف پارلمانی الزامی است، اما احزاب مخالف شرط ائتلاف با حزب مناطق را استعفای چند عضو بدنام این حزب اعلام کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا از اقدامات اولیه پارلمان استقبال و نسبت به حل مناقشه اوکراین ابراز امیدواری کردند. همچنین بسیاری از سران کشورهای غربی بر لزوم ارائه فوری کمک مالی به دولت جدید اوکراین تاکید کردند. هیچ یک از سیاستمداران غربی که تاکنون به رویدادهای شنبه در اوکراین واکنش داشتند، به ویکتور یانوکوویچ اشاره نکردند. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه شنبه اپوزیسیون اوکراین را به نقض توافق روز جمعه برای جمهور متهم کرد و از دولت‌های غربی خواست اپوزیسیون را به اجرای این توافق وادارند. در این حال، رئیس کمیته امور بین الملل دوما که رسانه‌های روسی به او لقب شیپور کرملین را دادند، در توییتر خود نوشت: مردم در اقامتگاه یانوکوویچ گشت و گذار می‌کنند و خود او فرار کرده. این پایان رقت‌انگیز رئیس جمهور است. این توییت پوشکوف تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که او به همراه چند مقام بلند پایه دیگر روسیه در اجلاس هواداران ویکتور یانوکوویچ در خارکوف شرکت کرده بود. این اجلاس اعلام کرد که تا پایان نارامی‌ها در کیف عهده‌دار امور کشور خواهد بود. اما لحظات بعد فرماندار و شهردار خارکوف که میزبان این اجلاس بودند از اوکراین فرار کردند. بسیاری از نمایندگان استان‌های جنوب شرقی در این اجلاس شرکت نکردند. در این حال گزارش‌ها حاکی از ادامه زد و خورد میان هواداران دو جناح درگیر در مناطق جنوب شرقی کشور است. صبح یک شنبه وزیر جدید کشور اعلام کرد پلیس عهده‌دار برقراری نظم در تمام شهرهاست، اما مانع ابراز عقاید مخالف نخواهد بود. در میدان استقلال کیف مراسم وداع با قربانیان روزهای اخیر ادامه دارد. آخرین گزارش‌ها از کشته شدن 82 نفر از سه شنبه تا پنج شنبه گذشته در مرکز کیف خبر می‌دهد. به رغم تأکید رئیس جدید پارلمان بر تحقق همه خواسته‌های معترضان، هزاران نفر حاضر به ترک اردوگاه اصلی خود در میدان استقلال کیف نیستند. آنها پافشاری می‌کنند هدف جنبش اعتراضی در اوکراین تغییر رئیس جمهور نبوده، بلکه تغییر کل سیستم حکومتی است و از رهبران اپوزیسیون می‌خواهند به این خواسته توجه کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
توقفگاه نام فیلم مستندی است که این روزها در برخی از سینماهای سوئیس در حال نمایش است. کاوه بختیاری، فیلمساز ایرانی تبار سوئیسی، در این فیلم بلا تکلیفی، بیم و نگرانی، انتظار و به طور کلی زندگی طاقت فرسای پناهجویان ایرانی در یونان را تصویر کرده. جوانانی که با ترس و دلهوره مرز پر مخاطره آبی ترکیه و یونان را پشت سر گذاشته و وارد یونان شدند تا از این کشور خود را به آلمان، فرانسه، انگلستان، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برسانند. از فیلم مستند توقفگاه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نگاه کن پریدی اونور میله ها دیگه 50% کار تمام، یا میله ها میپرن اونور میرن تو کشتی، یا هم که میری تو کامیون ها که بره تو کشتی.
کشتی میرن کجا؟
اسپانیا، فرانسه، ایتالیا.
شما تا حالا سعی کردی اینجوری؟
آنچه شنیدید چند برش کوتاه از فیلم مستند توقفگاه ساخته کاوه بختیاری است. فیلمی که روایتگر زندگی گروهی از پناهجویان جوان ایرانی است که در یک دوراهی فرار از یونان و یا بازگشت به ایران گیر کردند. کاوه بختیاری، کارگردان این فیلم که تحصیلات سینمایی خود را در سوئیس پشت سر گذاشته، 35 سال دارد و خود 9 ساله بوده که همراه با اعضای خانواده به سوئیس پناهنده شده. به نوشته روزنامه‌های سوئیس، این فیلمساز برای ثبت دربدری و زندگی سرشار از ترس و نگرانی پناهجویان ایرانی نزدیک به 1 سال با آنها در زیرزمین خانه‌ای که متعلق به یک ایرانی ساکن شهر آتن است به سر برده و همزمان در گشت‌های خیابانی هم آنها را با دوربین کوچک خود همراهی کرده. دوربین کوچک به این خاطر که نشان دهد توریست است تا سوءظن پلیس علیه او برانگیخته نشود. کاوه بختیاری به شبکه رادیو تلویزیون سوئیس گفته در فیلم مستند توقفگاه سعی کرده یک رابطه شخصی میان تماشاگر با پناهجویان سرگردان و بلا تکلیف ایرانی در یونان برقرار کند.
ببینین آقا رسوله، این کامرانه، فرشاده، اینم همین بروسلیه، مربی ورزش گروه.
بالاخره تو باید این کارو بکنی.
اینجا 100% درد میشه میری. مشکل میگه در بدریشه، آوارگیشه.
از یونانی رفتارو میبینی، از خانواده خودت هم رفتارو میبینی، دیگه
میخوای فیلم مستند توقفگاه پس از فرانسه این روزها در برخی از سینماهای سوئیس هم به زبان فارسی و زیرنویس انگلیسی در حال اکران است. این فیلم امسال ابتدا در بخش دو هفته با کارگردانان در جشنواره کن به نمایش درآمد و سپس یکی از 46 فیلمی بود که به عنوان نامزد دریافت جایزه به 26مین دوره آکادمی فیلم در اروپا راه یافت. فیلم توقفگاه ماه پیش برنده جایزه بزرگ 49مین جشنواره سولوتورن در سوئیس شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی میگوید از این پس 45% از جویندگان کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و راه سختی در ایجاد مشاغل گوناگون برای اقشار مختلف جامعه در پیش داریم. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد ابتدا از او پرسیده که بازار کار ایران در چند سال اخیر دچار چه دگرگونی هایی شده.
به طور کلی میشه گفت که بازار کار ایران بخصوص در سالهای اخیر دچار نابسامانی شده که اهم اون عبارت است از کاهش امنیت شغلی، افزایش مشاغل ساده و کاذب، کاهش شدید قدرت خرید دستمزدها، افزایش تبعیض، اهم از تبعیض علیه دگراندیشان، غیر خودی ها و زنان، گسترده شدن قراردادهای موقت و بالاخره حرکت اقتصادی از اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات به اقتصاد معیشتی که هدف اون تأمین نیازهای اولیه و حداقل زیسته. به یک معنا میشه گفت که اقتصاد ایران در چارچوب تنگناهای ساختاری، سیاستهای غلط اقتصادی، سوء مدیریت و بالاخره تحریم ها برای نیروی کار چین و هند و سایر کشورهای مانند اونها اشتغال ایجاد کرده تا برای فارغ التحصیلان داخل ایران.
آقای علوی، به نظرتون چرا فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازارهای کار دچار مشکل هستند؟
دانشگاه‌ها کارکردشان آموزش نیروی کاری که اساساً در حوزه تولید کالا و خدمات فعال هستند. طبیعی است که با برگشت سوی اقتصاد ایران از اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات و تولید وابسته به اقتصاد معیشتی، شغلی برای فارغ التحصیلانی که برای تولید و کالا و خدمات آموزش دادن ایجاد نمیشه. بخشی از تولید مایحتاج اولیه از قبیل غلات و مواد اولیه غذایی مرهون بخش کشاورزی و بخش دیگرش البته به لطف درآمد نفتی از خارج تهیه میشه. بخش تولید کالا و خدمات در 8 سال اخیر به شدت آسیب دیدن و زیر ظرفیت اسمی خودشون فعال هستن و غالبا در حال اخراج نیروی کار هستن تا ایجاد اشتغال برای اونها. بنابراین عرصه شغل بخصوص برای مشاغل تخصصی بسیار محدود و دچار تنگناهای زیادی شده و همین باعث نگرانی شاغلین و همچنین فارغ التحصیلین و خانواده ها شدن.
به نظرتون ساختار آموزش عالی چه سهمی در بیکاری فارغ التحصیلان داره؟
دانشگاه ایران چه از نظر کیفیت و چه از جنبه رشته های آموزش با نیازهای اقتصاد امروز جهان منطبق نیست. انزوای دانشگاه ایران از محیط بین المللی تولید دانش از سویی و تسلط نظام حوزوی و حوزویان بر دانشگاه مانع پیشرفت علوم و بخصوص علوم تجربی است و طبیعی است که فارغ التحصیلانی که از چنین نظامی فارغ التحصیل میشن امکان ناچیزی برای ورود به بازار کار و رقابت در عرصه اون رو دارن. هرچند برخی از فارغ التحصیلان همین نظام ممکنه مثلا مثل برندگان المپیک به خارج برن و ادامه تحصیل بدن یا اینکه کار پیدا بکنن، اما اینها افراد محدود و معدودی هستند که دارای امکانات خاصی هستند و تازه اونها هم غالبا برای فرار از محیط دانشگاهی و محیط کار ایران کشور رو ترک میکنن.
به نظرتون آقای علوی، میشه در کوتاه مدت به حل مشکل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی امیدی داشت؟
ایجاد شغل و اون هم به شکل پایدار و وسیعی که بتونه با عرضه انبوه شغل تقاضای موجود و آتی بازار کار رو بپوشونه بسیار دشواره. ایجاد شغل یکی از پیامدهای رشد اقتصادی پایداره که مستلزم ثبات اقتصادی و سیاسی، تعامل مثبت با جهان، سرمایه‌گذاری انبوه، کوچک شدن دولت، مقررات زدایی و بالاخره ایجاد فضای مناسب کسب و کاره. با توجه به تنگناهای بزرگ اقتصادی، ایجاد چنین شرایطی اون هم در کوتاه مدت البته میسر نیست.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنوید با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. با ما همراه باشید.